9/8/1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 91 سوره توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علیکم السلام ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نسهوا لله و رسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. آیه 91 تبیین اصناف گروهایی است که برای جهاد معذورند، یعنی اینایی که عذر موجه دارند، ولذا تکلیف جهاد بر عهدشون نیست. و ذات اقدس اله در این آیه شریفه اونا را معذور دانسته است. این اصناف معذورین را یاد می کند و اونا رو توصیف می کند که این معذورین از جهاد چه کسانی هستند. ملاحظه بفرمایید، آیه رو با هم مرور می کنیم. لیس علی الضعفاء. خب لیس فعل ماضی ناقص، از اخوات کانست دیگه، منتها لیس نفیش. لیس علی الضعفاء. علی الضعفاء جار و مجرور، خبر مقدم لیس. این حالا طلب شما تا اسم مؤخرش خواهد آمد. لیس علی الضعفاء. ضعفاء جمع ضعیفه. ضعیف کیست؟ ضعیف عاجز عن القتال، کسی که قدرت بر نبرد و جنگ ندارد. حالا یا به واسطه شیخوخیتش پیرمرده، یا به واسطه یه نقصی که در بدن دارد که به واسطه اون نقص بدنی قدرت شرکت در جهاد را ندارد، یا خود بدن ضعیفه، نحیفه، با این بدن ضعیف در میدان جنگ کاری ازش ساخته نیست. به عبارت دیگر ضعیف. بله. به شما نمیشد مثال زد. بله. یعنی اون کسانی که قدرت بر جهاد ندارند به حسب طبع اولیه خودشون، تواناییشو ندارند، اینا شدن. میگه لیس علی الضعفاء. این صنف اول. ولا علی المرضى. خب به واو عاطفه عطف میکند مرضا را، لکن لا را هم اعاده میکند. اعاده حرف نفی به جهت تأکید نفی مؤاخذه هست. خب از هر کدام از این دسته ها به خصوصه، که یعنی مؤاخذه ای برشون نیست، تکلیفی برشون نیست. ولا علی المرضا، خب مرضا جمع مریضه. مریض کسی است که هو الذی بهی مرضون. مریض مرض ملازمه با شخص مریض نیست، برخلاف ضعیف که ضعفش ملازمه با اوست، قابلیت تفکیک ندارد. مریض مرض یه امر عارضی است، عارض شده است، ممکنم هست بله به شفای الهی چه بشد؟ برطرف بشود، برخلاف ضعیف که او دیگه یه امریست که ذاتیش شده و قابلیت جبران رو ندارد. بنابراین کسی که مریض است مادام المرض، یعنی مادامی که متلبس است به مبدأ مرض، خب لا محاله توانایی بر جهاد ندارد، که مصداق اتم اکملش کی بود؟ علی ابن الحسین علیه السلام در صحرای کربلا. توجه می فرمایید؟ لیکن اینجور نبود که زین العابدین 34 سال بعد کربلا حیات داشتن، 34 سال مریض باشن. در اون برهه خاص به اراده الهی مرض بریشون غالب شد که تکلیف به جهاد برداشته بشود و به اراده الهی زمین از حجت خدا چی؟ خالی نماند. پس اینم ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون. دوباره قسم سوم با واو عاطفه و اعاده حرف نفی به جهت تأکید بر این که مؤاخذه‌ای بر اینها نیست و نه بر اون کسانی که الذین. خب پس ولا علی الذین میشه عطف به و لی بله بله لیس علی الضعفا. الذین اون کسانی که وصفشون این است، لا یجدون، وجدان نمی کنند، نمی یابند. خب
جهاد رفتن اون زمان اجباری،
جهادی که رسول خدا برای جنگ تبوک دستور دادن، بله تمام مردان رو گفتن حاضر بشن. بله لا یجدون ما ینفقون. لا یجدون فعل مضارع منفی با فاعلش، ما موصوله بعدش مفعول بهش، نمی یابند. چه چیز را؟ آن چرا که ینفقون، آن چرا که انفاق کنند ندارند. ببینید در عصر رسالت شما چیزی به عنوان ارتش و سپاه و نیروهای نظامی نداشتید. مردم به صورت داوطلب طبق دستور رسول خدا در جنگ حضور پیدا می کردن. نتیجه نیروی تدارکاتی و پشتیبانی و بود جو و اسلحه و مرکب حمل و دقت می کنید قضا و اینام که نداشتن. هر کسی باید خودش مرکب خودش رو فراهم می کرد، اسبی، شتری، یه چیزی فراهم میکرد باش برد. هر کسی باید اسلحه خودش رو خودش تدارک میدید، شمشیری، نیزه‌ای، تیر و کمانی خودش برمی‌داشت. هاکذا هر کسی باید آذوقه خودش را با خودش همراه می‌برد. کسی نبود که اونجا به اینا قضا بدهد. دقت می‌کنید؟ شما در یه نیروی نظامی که یه نیروی نظامی به اصطلاح چیز مجهز است و مرتب است، خب شخص خودش فقط میره، اسلحه را اونا بهش میدن، آموزش را اونا بهش میدن، غذاش را تو پادگان بهش میدن، لباس را بهش میدن، مرکبی اگر این سفر احتیاج داشته باشد حتی جا به جاییش، چه با نیروی زمینی باشد چه نیروی هوایی، جا به جاییش بر عهده اون چیست؟ اون در واقع ارتش یا نیروی نظامی است که این داوطلب به اون ملحق شد. در زمان پیامبر که اینا نبود که، بنابراین اینا باید خودشون رو تجهیز و تدارک میکردن. لذا تو جنگ بدر اینا اصلا بعضیشون چه فقط داشتن؟ یکی یه چماق دستشون گرفته بودن و با پای چی؟ برهنه و پیاده آمده بودند با چماق تو میدان جنگ. یعنی حتی نیزه و شمشیری هم نداشتن. یکی یه کچوب بریده بودن از درختان مدینه و با اون چوب و چماق آمده بود. خب حالا در اون جاهایی که راه ها کوتاه باشد، بلند نباشد، مثل قصه بدر و احد و احزاب و اینا، خیلی خوب اینا اطراف مدینه بود، خیلی میشد پیادم بالاخره رفت و آمد. اما یه وقت داستان جنگ تبوکه، رفت و برگشتش 1500 کیلومتر راهه، 750 کیلومتر باید برن 750 کیلومتر باید برگردن. خب لا محاله این حرکت احتیاج به چی دارد؟ مرکب دارد. حالا مرکب همون وقت بالاخره یه اسبی، یه قاطری، یه بفرمایید یابوی، یه شتری، یه چیزی میخواد که این 1500 کیلومتر رو سوارش بشه. ولی اگر بخواد 1500 کیلومتر رو پیاده برد و بیاد که دیگه، بله دیگه اصلا معلوم نیست زنده برگردد که. پس مرکب میخواد، اسلحه میخواد، بعد این سپاه که اونجا میرن تدارکات آذوقه‌شون هم با خودشونه، آشپز و براشون غذا تهیه بشد و وایسن تو صف غذاشون رو بگیرند و برن که نیست. پس باید خودش غذای خودش رو هم همراه داشته باشه. اجازه غارت هم که پیامبر نمیداد که حالا هر جا رسیدیم چی کار میکنیم؟ غارت میکنیم و آذوقه خودمون و اینا رو چی؟ به زور از مردم میگیریم. اینجور که نبود است که، درسته؟ پیامبر اجازه غارت نمیداد، اجازه این که تعدی به دیگران بشد نمیداد. پس اینا باید، لذا احتیاج داشت به یک قدرت مالی، خود اسلحه و اسب و آذوقه همراه، این خودش یه تدارکاته، یه قدرت مالی میخواد. یه عده‌ای همین رو نداشتند، لذا میگه ولا علی الذین، و نیست بر اون کسانی که، لا یجدون ما ینفقون، الان که میخوان در جهاد حاضر بشن، اون چیزی که باید انفاق کنن در جهاد، اون آذوقه، اون مرکب، اینا را چی؟ ندارند. خب وقتی اینا را ندارن، این تالا شدن سه تا گروه. پس ببینید این گروه سوم ضعیف نیست، ممکنه از نظر بله بفرماید نیروی بدنی قدرت 5 تا مرد داشته باشه، هیچ ضعفی نداره، مریضم نیست، ولی قدرت مالی برای شرکت در جهاد نداره. اسبی، نفقه ای که همراه داشته باشد، هیچی اینا رو نداره. این شدن سه تا گروه. می فرماید هرجون، این هرجون اسم مؤخر لیس، میگه بر این سه گروه حرجی نیست. حرج یعنی زیق، یعنی جناح، یعنی مشقت، یعنی بأسی برشون نیست. مراد از زیق و حرج و مشقت، زیق و حرج و مشقت تکلیف است. یعنی اگر شارع به جای اینکه از اینا نفی حرج کرده است، بر اینا هم تکلیف وجوب جهاد را جعل می کرد، اون وقت این جهاد بر اون کسی که ضعیف توانایی ندارد میشه چی؟ حرجی. برای مریض میشه حرجی. برای کسی که قدرت مالی ندارد برای شرکت در جهاد میشه حرجی. لذا این تکلیف را شارع از اینها برداشته است و به این خاطر میگه لیس بر اینا حرجون. خب وقتی که تکلیف نیست، لا محاله، اینا مکلف به جهاد نیستن، پس در ترک جهاد هم معاقب نخواهند بود، چون تکلیف نداشتن. وقتی تکلیف ندارند، پس عقابی هم در کار نیست، مذمتی هم در کار نیست، اینا مکلف نبودند. خب منتها یک شرط میذارد تو این نفی حرج، و اون شرط چیست؟ میگد ازا نسحو لله و رسولهی. ازا ظرف برای زمان آینده، لکن متضمن یه معنای چیه؟ شرطیست. خب میگه این در صورتی است که اینا نسحو. خب نسحو یعنی چی؟ آفرین. نسحو فعل ماضی و فاعلش، یعنی بفرمایید که فعل شرط. این در صورتی است که اینا نسح کنند. یعنی چه نسخ کنند؟ مراد این است که اینا در ایمانشون و در اعمالشون غش و خیانتی نسبت به خدا و رسول چاقا مشاهده نشود. چون ممکنه یه عده‌ای در جهاد و نبرد شرکت نکنن، لکن تو مجتمع و جامعه وقتی باقی میمانند، حتی معذور باشند و باقی مانده اند، بپیوندن به منافقینی که در جامعه ترک جهاد کردند و ملحق به منافقین بشن و شروع کنند چی؟ روحیه مؤمنین را چه کردن؟ تخریب کردن و به نفع به عنوان ستون پنجم دشمن کار کنن. میگه اینا اینجور نباشند، وقتی که باقی موندند در شهر و ترک جهاد کردن و معذورند، حرجی براشون نیست. اذا نسهوا لله و رسوله، در اون بله، به شرط این که نصح نسبت به خدا و رسول داشته باشد، اخلاص، قش و خیانتی در نیاتشون و در اعمالشون نباشد. نرن به سمت منافقین و بخواهند که امور را بر مؤمنین وارونه کنند و دلهای مردم را چه کنند آقا؟ فاسد کنند. و در واقع بله، روحیه مجتمع جامعه مؤمنین را تضعیف کنند، فتنه انگیزی کنند. به قول شما اون کاری که منافقینی که نرفتن کردن، میگه اینا نباید برن داخل اونا و با منافقین همراه بشن بر خلاف خدا و رسول. اگر نرند و همراهی نکنند با اونا و خدا و رسول را نصح، یعنی خیانت به خدا و رسول نکنند، لیس بر اینا حرج، حرجی نیست، مرتکب گناهی نشدند و عقابی ندارند. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی خیلی خوب، حالا که شرکت در جنگ نکردن، میتوانند که از خود مدینه حراست کنند، که میتونند شهر را حفظ کنند، که میتوانند ایال مجاهدین و اموال مجاهدین را حفظ کنند، که اقلا این کارا را انجام بدن، شهر را حفظ کنند، زن و بچه مجاهدین را حفظ کنند، اموال مجاهدین را حفظ کنند، نگذارن در معرض خطر قرار بگیرد، تا مجاهدین که تکلیف به جهاد دارند برند و برگردند. پس اگر به این نحو باشد، می‌فرماید حرجی برشون نیست. بعد جمله شرط اینجاست، ببینید جواب شرط. گفتم اذا یه متضمن معنای شرطه، فعل شرطش نسهو لله و رسولهی. خب جواب شرط چیست؟ جواب شرط از این ما شروع می شد، ما علی المحسنین من سبیل. این جواب شرط اذاست. خب یعنی چی؟ این جواب شرط در مقام تعلیل برای نفی حرج. نفی حرج از ضعفا و مرزا، الذین لا یجدون ما ينفقون، حرجی برشون نیست. چرا؟ چون اینا داخل از چی هستن؟ داخل در محسنین هستن، و وقتی که داخل در محسنین باشند، ما علی المحسنین من سبیل. پس این ما علی المحسنین من سبیل جمله جواب شرط. ماش مای نافی است، علی المحسنین جار و مجرور خبر مقدم. احسان به چه معنایی است؟ احسان همین که شما میگید، احسان ایصال نفع است به غیر. شما اگه یه نفعی رو به دیگری میرسانید، در حق او چه کرده اید؟ احسان کرده اید، تا اون غیر منتفع بشود. خب و هیچ یک از وجوه قبح و بله زشتی هم بر فعل شما قابل استعمال نباشد. خیلی خوب، حالا یه وقت یکی میخواد احسان بکند، خب حالا احسانی که میخواد بکند، یک پیاده ای که کنار جاده هست میخواهد به مقصد برساند، خب دستش درد، اما جلوی دختر 18 ساله ترمز میزند تا سوارش کند به مقصد برساند. ولی اگر یه عجوزه ای باشد، توجه میفرمایید، نه اون عجوزه را ترمز نمیزند که سوار کند. خب این احسانه، لکن این احسان یه شائبه چی درش راه دارد؟ بالاخره این بله یعتریه بعض وجوه القب. خب تو چرا اون عجوزه رو سوار نکردی؟ او که تو راه رفتن از این دختر جوان چند برابر چه داره؟ ضعیفتر است و مشکلاتش بیشتر است. خب ببینید این احسانیست، لکن این احسان
وقت میره جوانه فورا سوار میشه.
بله وجوه دیگری هم داره. خب همیشه بله بفرمایید که دست نوازش او و کمک کردنش، این کمک می کند به بیوه زنان جوان. خب همیشه اهل داد است، لکن داد به پیره به بیوه زنان جوان. لکن همین بیوه زن اگر که سن و سالی داشته باشد و شکل و شمایلی نداشته باشد، کمکی به او نمی شود. خب این داره احسان می کند، ولی یه شائبه قبحی هم درش هست که همه احسان به خاطر کمک نیست، شاید که یه امور دیگری هم بله هست. لذا اون آقا رو میگن ازش هرچی بچه سید خوشگل مثل آقا سجاد میدید میبوسید. خب یه دستی هم میکشید به سر رویش و بچه سید رو هم میبوسید. و بله خصوص اینا که یتیم بودن، رفتن رندان یه بچه سید زشت بینوندیه بله بد ترکیبه اینا پیدا کردن آوردن که دماغشم تا بله تو دهنش آویزان شده بود آب بینیش. بهش گفتن آقا اینم سیده، یتیمم هست. خب قال القاعده بچه سیدای یتیم آقا میبوسیدن و نوازش میکردن. گفتن اینم سید. یه نگاهی کرد دید این دیگه بوسیدنی نیست. گفت البته لازم نیست همه بچه سیدای یتیم را هم که من ببوسم، اینو شما ببوسید. خیلی خوب، یعنی احسان ربما شائبه امور دیگری درش راه پیدا می کند. ولی احسانی احسان است که هیچ شائبه قبحی درش نباشد. میگه ما علی المحسنین، وقتی اینا تو شهر مدینه که موندن داخل در محسنین شدن، یعنی حالا اینا خودشون مدینه رو حفظ میکنن، عیال مجاهدین رو حفظ میکنن، زن و بچهشون رو حفظ میکنن، زن و بچه مجاهدین، اموال مجاهدین رو حفظ میکنن، این خودش یه احسانه. ما علی المحسنین من سبیل، من حرف جر چیز زائد است برای تأکید شمول نفی، نفی برای کل سبیل. میگه ما علی المحسنین من سبیل، هیچ سبیلی هان بر علیه محسنین نیست. سبیل مبتدای مؤخره چی؟ خبر مقدم علی المحسنین. سبیل اصلش معنای اولیش به معنا طریقه، لکن اطلاق می شود بر وسائل و اسباب مؤاخذه و لوم و عقاب. دقت کردید؟ یعنی میگه راهی برش نیست، ما علی المحسنین من سبیلن، یعنی هیچ راهی برای عقاب محسن وجود ندارد، هیچ راهی برای ملامت محسن وجود ندارد، هیچ راهی برای مؤاخذه محسن وجود ندارد. این جمله جوابیه ما میگه اگر نصح الله و رسوله، چون با این نصحشون میشن داخل در محسنین، بنابراین بر محسنین هیچ سبیلی، عقابی، مذمتی، مؤاخذه‌ای وجود ندارد. جمله جوابیه ما عامه، به حسب معنا عامه، فقط اختصاص به اون کسانی که نصح الله و رسولهی نمی کند. یه معنای عامیست جمله جوابیه، و لذا شما میبینید آنم در فقه در موارد مختلفی ازش استفاده میکنن که ما علی المحسنین من سبیل. پس جمله جوابیه به حسب معنا عام است، اگرچه در این مورد بخواهد تطبیق بشود فقط اختصاص پیدا می کند به نصح لله و رسوله. والله غفور رحیم. واو اعتراضی است. در پایان به نحوه جمله معترضه می فرماید که بدانید والله غفور. خب الله مبتدا، غفور خبرش، شدید المغفرت است، و ذات اقدس اله ساتر است بر ذوی اعذار، اونایی که عذر دارند به قبول عذرشون، یعنی همین عذر موجب چیست؟ غفران است. خدا دیگه تکلیف را ازشون برداشته است. رحیمون خبر دومش، رحیم به همین زویل اعذار است و اینا را به واسطه ی رحمش ملزمشون و مکلفشون به فوق طاقتشون چی؟ نکرده است. اینم آیه 91. سه تا روایت تو تفسیر عیاشی داریم، دو تاشم روایت های بلندی است. عیاشی 2250، حدیث 100 و 101 و 102. آیون خودشون نگاه کنن، دیگه فرصت خوندنشو نداریم. دو تا روایت کوچیک برای شما بخونم. یکی از کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، جلد 3 574، حدیث 49 46، می فرماید قال الصادق علیه السلام، اینا از مرسلات صدوقه، شفاعتنا لأهل الكبائر من شیعتنا. شفاعت مال اهل کبائر، و اما الطائبون فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقُولْ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ. یعنی اگه توبه کند با توبه از دنیا برد، دیگه کارش درسته، اما اگر خدای نکرده اهل کبائر بدون توبه از دنیا رفتن، اون وقت اگر شفاعت نصیبش بشد بازم میشد اهل چی؟ اهل نجات. ولی اگر شفاعت نصیبش نشد نه. خصال شیخ صدوق صفحه 294 حدیث 60 باب 5 روایت، سندش ضعیف است، سندش هم عامیست. عن تمیم الداری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من یزمن لی خمسن ازمن له الجنه، کسی که چه کند؟ 5 چیز را برای من تضمین کند، منم بهشت و براش تضمین می کنم. 5 قیل ماهیه، گفتن چیست یا رسول الله؟ قال 5 را، ان نصیحت لله عز و جل و نصیحت لرسوله و نصیحت لکتاب الله و نصیحت لدین الله و نصیحت لجماعت المسلمین. یعنی چی آقا؟ نسخ های آیدون باشد چی معنا کردیم تا معنای این روایت روشن بشه. نسخ یعنی اخلاص و در مقابلش غش و خیانتی در کار نباشن. حالا نه، نسخ اخلاص. خب خب یعنی چی؟ یعنی اون کسی که با خدا غش و خیانت با خدا نمی کند، یعنی سر خدا نمیخواد کلا بذاره. سر خدا کلا نگذارد یعنی خدا را اون گونه ای که شایسته اعتقاد صحیح به وحدانیت خداست و اخلاص در عبادت خدا بپذیرد. و نصح لرسوله، باز یعنی سر پیغمبر خدا نخواد غش و خیانت بکنه، یعنی باز اینجا دستورات رسول خدا را تصدیق کند و رسالت رو بپذیرد و منقاد باشد نسبت به اوامر و نواهی رسول خدا و غش و خیانتی در این رابطه نکند. و نصیحت لکتاب الله، باز الکلام کل کلام در رسولهی، آنچه که کتاب خدا گفته است بپذیرد، به گوش جان بله بخرد و غش و خیانتی نسبت به کتاب خدا نکنه. غش و خیانت نسبت به کتاب خدا یعنی چی؟ یعنی همین کاری که بله الان دارن میکنن. میگه اصلا خود قرآن گفته است که عرق خوردن طوری نیست. میگم کجا قرآن گفته عرق خوردن طوری نیست؟ بله، میگه و فیه منافع للناس. بله، میگه منفعت داره. خب چیزی که منفعت داره که خوب است بخورین دیگه. پر ببینید، برای 4 آدم عامی خر وقتی اینجور بگد که قرآن گفته است که شراب منفعت داره، بخورین اصلا، که گفته حرومه. این آخوندا کلا سرتون گذاشتن، گفتن حرومه نخورین، نه بخورین، منفعت هم داره. خب اینا خیانت به چیست؟ خیانت به کتاب الله. و در روزگار ما این نوع خیانت ها فراوان اتفاق می افتد. مثل داستان چیست؟ مثل داستان سمرت ابن جندبه. سمرت ابن جندب وقتی آمد، بله شخصیتی است این سمره، تو لازرر یه قدری گفتیم که چه شخصیتی داره، همون کسی که قصه لازرر بله در موردش آمده است. این سمرت ابن جندب آمد شام پیش معاویه، و از اصحاب پیغمبر است دیگه، لذا او قصه لازرر هم داره. بله معاویه بهش گفت پولت میدم، بگو چی؟ بگو آیه شریفه ان الله اشترى من المؤمنین این در انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. گفت پولت میدم، بگو این در شأن ابن ملجم نازل شده است. گفت مثلا 10,000 درهم بد میدم. گفت معاویه من دین فروش که نیستم. گفت 50,000 درهم. گفتم که نیست. گفت 100,000 درهم. گفت نه. تا رسید به 400,000 درهم گفت بده بیاد. گفت بده بیاد. رفت در مسجد جامع شام منبر و گفت آیه در شأن ابن ملجم مرادی نازل شده و آیه این آیه لیلة المبیت و آیه ان علد الخصام. گفت اینو میگی در شأن علی نازل شده. 400,000 تو گرفت. گفت تعجب کردی؟ اینه داستان. یعنی خب دیگه هر کی یه قیمتی داره، قیمت داره دیگه، هر کسی یه قیمتی داره. تو خودت ارزون فروختی، او گرون فروخت.
قیمتی نداره بس سمره نداره.
یعنی چی؟ این بالاتره؟
نه اون قیمت داره، ارزش داره.
یه تار موی فاضل پودهی را با 100 تا سمرت ابن جندب ما عوض نمی کنیم آقا. قصه عکسشه. ببین چقدر تو مظلومی فاضل پودهی. من خب و ها کذا تتمه روایت. خب اونم دارد، اینم داره. خب بلا اشکال منفعتم دارد. قرآن آقا مطابق واقع نازه. قرآن جوری نیست که اگر یه چیزی منفعت داشته باشه و نخواد بگه نه این عیه بده. مثل من و شما که نیست، حقیقتشو میگه، میگه منفعتم داره. لکن زنب هما چی؟ اکبرو. لکن اسم هما اکبرو من نفع هما. و تازه این مال قبل از نزول حرمت شرب خمره، چون میدونید شرب خم در 4 مرحله آمد. مرحله آخرش آیه ایست که شما خوندید که حرمت مطلق برای شرب خمر آمد. و نصیحت لدین الله، برای دین خدا هم همینجور. خب دین خدا رو کم و زیاد نکنه. بله اومد پیش من گو گفت که من این خارزنم رو میخوام بستونم، اجا آقا یه کاری بکن میخوام بستونمش. گفتم خب خارزن که حرومه ان لا تجمعو بین الاختن. گفت نه شما هم بلد این درستش کنه. فکر کرد دست منی که من بگم برو بستون. گفتم آها بله. گفت نه نمیخوام زنم هم طلاق بدم، زن ها طلاق بده عدشم تمام بشن، بعد پایان عده خارزن رو میشه گرفت، چون دیگه اون وقت خارزن نیست. خب بله طلاق میخواد، طلاق شرعی اقلا میخواد، سوری که نیست دیگه، یعنی دیگه از او باید جدا بشن. نمیشد یه رخت خواب بندازی این طرفش این خواهر اون طرفش اون خواهر باشن. خب نه میره اون کنار. توجه کردی؟ این که امکان ندارد که. بنابراین بعد اومده بود میگفت حالا نمیشه برا ما درستش کنی؟ دست ما نیست که درستش کنی، حکم خداست، قرآنه، ان لا تجمعو بین الاختن. بله اگه یکیشون مرد خیلی خوب، خواهر رو میشد جای خواهر بنشانی، اشکالی نداره. یا یکی رو طلاق بدی، تازه علی قول المشهور لا علی قول سید شفتی، علی قول مشهور عدش تمام بشد، بعد پایان عده میشد او یکی رو تزویج کنی.
خب ببینید داریم فرمودن یه تاجری بود در قم دو تا خواهر گرفته بود، یعنی سیره کرده بود یه سه ماه سیره، یکی عاشق هم بودن هر دو خواهر رو این مرد تاجر رو میخواستن، سه ماه این سیره میکرد طبقه بالا نگه میداشت، بعد سه ماه این رو رد میگرد بود یکی سیره میکرد تا آخر ما سیره به سیره داشت.
اشکالی ندارد، خود ناصرالدین شاه قاجارم یه شمس و قمر اینجوری داشت، حاسد هست؟ یه شمس داشت یه قمر، دوتا خواهر بوده. ناصرالدین شاه شیش ماه به شیش ماه، شیش ماه یکیشون رو صیغه میکرد، بعد تمام میشد بفرمایید عدش هم تمام میشد، میرفت سر قمر، شیش ماه قمر رو صیغه میکرد دوباره عکسش. خیلی خوب ببین این جمع نیست، در آن واحد جمع نشده است. عده رو جناب سید شفتی سید حجت الاسلام میگه در زمان عده هم میتوان نکاح کرد، لکن مشهور فقها قبول ندارن. و ان نصیحت لجماعت المسلمین، خب این که دیگه واضحه، نخ برای مردم برای جامعه مسلمین خیرخواهی بکند، خیانت نکنه، اختلاس و غلول در کارش نباشد، تعدی به اموال عمومی نکند، بلکه بله خیرخواه مسلمین باشد. میفرمایند این پنجتا رو برا من ضمانت کند من بهشت رو براش ضامنم، اگه این کارا رو نکند دیگه گناهی نیست که انجام بده دیگه. توجه میکنید؟ بله. و صلی الله علی محمد. فردا آیون درس برقرار انشاءالله، میایم فاتر